سر سلامت به در بردند و همچنان وجود نازنینشون حی و حاضر و زنده است. امام حسن عسکری علیه السلام در 8 ربیع الاول سال 260 قمری در 29 سالگی در سامر را به شهادت رسیدن و در کنار پدر خودشون به خاک سپرده شدن. مدفن اون دو عزیز به حرم امامین عسکریین مشهور هست که از زیارتگاه‌های شیعیان در عراق محسوب میشه. امام حسن عسکری علیه السلام تنها امامی هستند که به حج مشرف نشدند. اما در این لحظه میخوام دعوتتون بکنم صحبت‌ها و فرمایشات حجت الاسلام و المسلمین حاجی کافی رو که روحشون شاد باشه بشنوید پیرامون نقش امام زمان در به خاک سپردن حضرت امام حسن عسکری علیه السلام.
به سن 28 سالگی امام حسن عسکری رو مسموم کرده، معتصم مسموم کرده، زهر داد. ابوالعدیان میگه شرفیاب شدن محضر مقدس امام حسن عسکری. حضرت چند تا نامه داشت برای شیعهاش در مدائن، نامه ها رو داد به من، فرمود ابوالعدیان میری مدائن تا برمیگردی 15 روز سفر طول میکشی. وقتی سامر را اومدی سراغ میگیری، میبینی دکاکین بسته علم و اماری برداشتن، مردم قوغان، بگی چه خبره؟ میگن امام حسن عسکری از دنیا رفت. تا شنید اینو گفت آجان جانشین شما کیه؟ فرمود اون کسی که به جنازم نماز میخونه، اونی که به تو میگد با اینکه او رو ندیدی تا اون ساعت، میگه جواب نامه های شیعه ها رو بده. سوم نشونیش هم اینه، دو تا از شیعه های ما از شهرستان قم آمدن، به عقید خادم میگه برو دم در به این شیعه ها بگو هر کدام تو همیانتون چقدر پوله. ابوالعدیان میگه من رفتم مدائن، نامه های حضرت رو دادم به شیعه ها، جوابشم گرفتم اومدم. 15 روز طول کشید. وقتی وارد سامرا شدم دیدم دکاکین بستم و مردم علم و اماری برداشتند و گفتم چه خبره؟ گفتن امام عسکری از دنیا رفته. گفت من اومدم در خونه امام حسن عسکری، دیدم جعفر کذاب دم در وایسیده، مردم بهش تسلیت میگن. گفتم من که واردم به کار، امام اون کسیه که با تقواترین مردم، عالمترین مردم، خدا ترسترین مردم، پاکترین مردم باشه، این جعفر کذاب چطور جانشین امام میشه؟ مردم میان به این تسلیت میگن و تحلیت هم میگن برای امر امامتش. گفت همیتون ناراحت بودم تا جنازه آقا رو غسل دادم، گفتم آقا نشونی هایی که آقا داده ببینیم چه میشه. تمام شد، خادم آمد به جعفر کذاب گفت آقا جنازه برادرتون رو غسل دادن، بید نماز. تعجب کرد، گفت تا جعفر کذاب اومد مقابل بدن ایستاد، خواست بگه الله اکبر، یه وقت پرده اتاق رفت عقب، یه آزاده 4-5 ساله اومد بیرون مثل قرص ماه، عبای جعفر رو گرفت کشید کنار، گفت عمو جان برو کنار، من باید به جنازه بابام نماز بخونم. حضرت مهدی به جنازه پدر نماز، بدن بابا رو دفنش کرد. یه وقت دیدم حضرت تو جمعیت روشو به من کرد، گفت ابوالعدیان کجاست؟ گفتم بله آقا منم. فرمود جواب کاغذ شیعه ها رو بده، دیدم این دو تا نشونه. یه وقت فرمود عقید خادم کجاست؟ گفت بله آقا. فرمود میری دم در به دو تا شیعه های ما که از قم اومدن، به اینا بگو هر کدام تو همیان تو نیقد پوری نشانه ها دارد. آقا خبر نداشتن از ولادت امام زمانی که حضرت عسکری همچه بچه ای داشته، چون از زمان آدم ابوالبشر هر پیغمبری اومد تو دنیا گفت مردم منتقد میاد، حضرت مهدی میاد، ریشه کن کننده ظلمه میاد، لذا اینا میترسیدن از امام زمان، در کمین بودن هر وقی بچه از مادر دنیا بیاد بریزن بکشن. ولادت حضرت مهدی و تا مأمورا خبر دادن به معتمد قصه ایجور شده، ریختن تو خانه امام حسن عسکری، خانه امام حسن رو غارت کردن، بردن. و میخواستن حضرت مهدی رو پیدا کنن بکشن که حضرت غایب شد. و دو تا غیبت داره امام زمانی، یه غیبت صغرا یه غیبت کبرا. غیبت صغراش 72 ساله، غیبت کبرا دیگه تا اون وقتی که هم مشیتش تعلق بگیرد و بیاد.
بله، مهیا شدن شرایط غیبت و درک شرایط و روزگار غیبت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و مهیا ساختن فضا برای شناخت و درک، این خیلی موضوع مهمی است که الان سالهای سال هست از زمان شروع غیبت حضرت تا به امروز هم وظیفه تک تک ماست که به این فضا و به این درک برسیم و همین که فضا رو مهیا بکنیم تا دیگرانی هم که به هر حال همراه ما هستند و باید هم رکاب ما با ما باشند و همه با هم این فضا رو مهیا بکنیم، بدانند، بیاموزند و دانشش رو پیدا بکنند. این مسئولیت بسیار مهمی است. میخوام دعوت بکنم حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لکزایی رو که بیان به جمع ما. خدمت شما آقای دکتر سلام عرض میکنم، به شما تسلیت میگم، این روز رو خیلی خوش آمدید و ممنونم که زمان دادید و فرصت دادید به ما. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم نصرآبادی، من هم سلام عرض میکنم، محضر جناب عالی،
سپاسگزارم،
همه شنوندگان عزیز این برنامه، برنامه غریب سامر را تسلیت عرض میکنم. شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو
متشکرم.
چون دیگه بعد از ظهر هست، کم کم نزدیک میشیم به
بله
جشن شروع امامت حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا فدا. تبریک هم عرض میکنم آغاز امامت اون حضرت رو. در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. انشالله که حالا این روزها و این ایام سالهاست که بر ما میگذره، انشالله که حضرت وجودشون از ما راضی باشه به عنوان کسانی که به هر حال باید مهیا کننده یه فضا باشیم و فرصت برای ظهور و فرج ایشون. آیه دکتر لکزایی، ما الان سخنرانی حاج آقا کافی رو پخش کردیم برای شنوندای عزیزمون و تأثیر وجود حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو، هرچند که در غیبت بودن، برای مهیا کردن فضای زمانی که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام از دنیا رفتن برای مراسم خاکسپاریشون و تأثیری که واقعا حضرت امام حسن عسکری علیه السلام داشتن برای آماده کردن محیط آن روز برای پذیرفتن غیبت فرزندشون. حالا الان میخوام از شما خواهش بکنم که هم حالا یک نگاه اجمالی به ویژگی‌های شخصیتی و اجتماعی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام داشته باشید و اینکه واقعا نقششون در خصوص آماده کردن افکار مردم و مسلمین مخصوصا در زمان خودشون برای امامت حضرت ولیعصر رو بهش بپردازیم، اگر که موافق باشید. در خدمتتون هستم.
بله، توفیقی هست در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم. خب شرایط امامت امام حسن عسکری علیه السلام شرایط خیلی سختی هست. البته قبل از اون این شرایط سخت شروع شده بود، یعنی بعد از شهادت امام رضا علیه السلام که با اصطلاح تاریخیش میگیم دوران ابن رضا هست که شامل امام نهم، دهم و یازدهم میشه. خب اصلا خود امام حسن عسکری علیه السلام رو به این خاطر مشهور به عسکری شد،
بله،
ایشون محل زندگیشون اصلا توی عسکرگاه بود، توی پادگان نظامی در سامرا بود. خب خلفای بنی عباس پایتخت رو تغییر دادن، از بغداد منتقل کردن به سامرا که در اون زمان منطقه خوش آب و هواتری بود و طبیعتاً کم جمعیت تر بود و پادگانی اونجا داشتن و امام رو هم از مدینه احضار کردن و امام در اون پادگان زندگی میکردن. برای همین ارتباطات خب خیلی سخت بود. البته خود خلافت بنی عباس هم توی این مقطع خیلی ناپایداره، مستحضرید و همچون شنوندگان عزیز احتمالاً بعضی هاشون شاید بدانن که توی مدت کوتاه 6 سال امامت امام حسن عسکری علیه السلام، خب ایشون 3 خلیفه جا به جا شدن، یعنی شورش های صورت می گرفت و امیر نشین ها تو مناطق مختلف جهان اسلام بودن و بیشتر قدرت در واقع توسط اونها بود که دست به دست می شد.
بله.
و به همین خاطر فشار زیادی روی امام حسن عسکری علیه السلام هم بود. خب امام فعالیت های مختلفی داشتن. بخشی از فعالیت امام ناظر به حفاظت از اسلام بود، آنگونه که توسط رسول خاتم صلوات الله سلام و علیه بر امت آمده و تبیین شده. بخش دوم مربوط می شد به دستگیری از افراد فقیر مستضعف که حال برای هر کدوم اینها ماجراها و خاطراتی وجود داره. بخشی از مسئله مربوط می شد به همین شیوه تعامل با خلفای زمان و حفاظت از پیروان. بخش چهارم هم یک بخش خیلی مهم هست، بحث زمینه سازی برای غیبت صغرای امام زمان ارواح نافدا و اینکه تولد امام به گونه ای اتفاق بیفته که از چشم جاسوسان حکومت مخفی باشه. در این حال هم وقتی که امام متولد میشه شیعیانی لازم بود که امام را از نزدیک ببینن. ولی تو ماجراها و روایت تاریخی داره که امام به حدود 40 تن از بزرگان شیعه امام رو نشون دادن و به اونها اطمینان خاطر دادن که امام متولد شده، که پس از ارتحال امام حسن عسکری علیه السلام اینا دوچار سرگردانی نباشن و زبان این نخبگان و بزرگان شیعه کل پیروان در افسانهات جهان اون روز در واقع آگاه باشن و مطمئن باشن که امام زمان ارواح نافدا متولد شدن و جریان پیروان اهل بیت علیهم السلام بر اساس امامت اون حضرت داره پیش میره. البته خب اینجا بحث نواب خاص هم مطرح بود که اینها رو هم امام باید تربیت میکردن که اصلا شهادت خودشون که خب امام در جوانی هم به شهادت رسید و حدود 30 سال که بیشتر سن شریفشون نبود که در سال حدود 260 اواخر 259 و 260 ترتیب تو تاریخ آمده به شهادت رسیدن و خب نواب خاص در دوره غیبت صغرا که 4 تا نایب بودن یکی پس از دیگری رهبری شیعه رو بر عهده داشتن، البته با واسطه نامه ها رو به امام میرسوندن و کارهای دیگری که در تاریخ آمده. بعد هم که غیبت کبرا شروع شد از سال 329 قمری، حالا هر بخشش رو که فرصتی اگه باشه باز من بیشتر انشالله توضیح بدم.
بله حتما. بله حتما. حالا اگر که موافق باشید حاج آقا لکزایی بپردازیم به همین بحث در واقع زمان غیبت حضرت، چون به هر حال حالا در زمانی هم که ایشون در غیبت صغرا بودند چون خیلی مردم باشون اصلا مراوده‌ای نداشتن و امکان این نبود که مردم بشناسن حضرت رو، و بعد هم که خب دیگه زمان غیبت کبرای حضرت شروع شد و ایشون پشت ابرهای غیبت هستند، ولی خب خدا رو شکر که سایه رحمت و مرحمتشون همچنان شامل حال شیعیان و در واقع منتظران واقعیشون هست، اما مسئولیتی که در زمان غیبت کبرای ایشون بر عهده ماست، بر عهده جامعه‌ای که به هر حال ایشون امام ماست و باید هم شناختمون و معرفتمون رو نسبت به ایشون بیشتر بکنیم و همین که واقعا مهیا کردن شرایط برای ظهور حضرت حتما ویژگی‌ها و شرایط خاصی داره. خیلی هامون شنیدیم، خیلی هامون سعی کردیم عمل بکنیم به مسئولیتی که به عهدمون هست، اما تکرار همه اینها به واقع میشه گفت جزء ضروریات معرفت نسبت به ایشون هست. اگر موافق باشی بپردازیم به همین بخش زندگی ایشون.
بله، من این نکته رو توضیح میدم، باز اگه فرصت بود نکات دیگری رو هم خواهم کرد. یکی از دانشمندان بزرگ عالم اسلام و به ویژه حوزه جهان اهل بیت علیهم السلام، همه شنوندگان عزیز هم میشناسن و نامشون رو شنیدن، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی هست.
بله،
خواجه نصیرالدین طوسی راجع به غیبت امام زمان و نقش ما یه جمله ای دارن، این جمله شون خیلی جمله کلیدی و مهمیه. میفرماید که وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و غیبته منا. سه تا جمله، سه تا کلمه است.
بله.
یکی این که وجود امام لطف خداست برای ما. حالا تو روایاتی خیلی بحث جالبی آمده که فایده وجود امام در عصر غیبت برای ما چیست، چون امام که در دسترس ما به حسب ظاهر نیست، پس وجودش چه فایده ای داره؟ اونجا معصوم می‌فرماید که فایده امام غایب همچون فایده خورشید پشت ابره، که هرچند ابر آمده و ما خورشید رو نمیبینیم به ظاهر،
بله.
ما اون خورشید پرتو افشانی خودش رو داره و اثرگذاری خودش رو در زندگی ما داره. بعد میفرماید و تصرفه لطف آخر. امام در عصر غیبت تصرفاتی داره در عالم و در زندگی پیروان خودش، افرادی رو مدد میرسانه و و خیلی تصرفات دیگه که کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده، خاطراتی که هست، حالا این ماجرای دیگری داره. اما اون چیزی که در پاسخ به سوال حضرت عالی مهمه جمله سومی ایشونه.
بله.
میفرماید و غیبته منا، یعنی یک ارتباطی وجود داره میان مقدار زمان غیبت امام، طول غیبت امام و اعمال و رفتار ما پیروان اون حضرت.
بله.
بزرگانی آمدن و این رو توضیح دادن. من خلاصه ای از توضیحات علما و بزرگان رو عرض میکنم که این به چه معنا هست. مستحضرید که در تفکر اسلامی و مخصوصا تفکر پیروان اهل بیت علیهم السلام و تفکر علوی، بحث این هست که امام خودش رو بر مردم تحمیل نمی کنه. در واقع پیامبران هم همین طور بودن، یعنی یک پیامبر می آمد خودش رو به مردم عرضه می کرد، وحی خدا رو می گفت، اگر مردم او رو می پذیرفتن بصیرت پیدا می کرد. ائمه علیهم السلام هم همین طور بودن، ائمه علیهم السلام دین رو عرضه می کردن به مردم، اگر مردم می پذیرفتن خب راه سعادت براشون باز می شد، برای اون مردم
به
رهبری امام و در مسیر صراط مستقیم حرکت می کردن. یه همون چیزی که ما الان ازش با عنوان مردم سالاری اسلامی یاد می کنیم.
بله.
که در جمهوری اسلامی هم همین نظریه هست، یعنی امام خمینی مردم رو دعوت کرد به راه خدا به عنوان نایب امام زمان، مردم لبیک گفتن، حکومت پادشاهی ساقط شد، نظام جمهوری اسلامی تأسیس شد، انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. بحثی که بزرگان فرمودن اینه که اگر شرایط برای ظهور آماده بشه، این آماده شدن هم به این معنا هست که منتظران امام زمان ارواحنا فدا، اینها به لحاظ توانمندی هایی که پیدا می کنن توانایی اداره جهان رو داشته باشن.
بله.
در جهات مختلف، مثلا ما رو فرض بکنیم فردا جمعه هست، امام زمان هم که جمعه ظهور میکنن، ما فرض میکنیم حالا من میگم من منتظرم، هر کدوم از شنوندگان عزیز همین رو فرض بکنن، اگر میگن ما منتظریم، حالا امام زمان فردا بخواد ظهور کنه به من لکسایی میگه که خب آقای لکسایی شما چه کاری ازت برمیاد، چه توانمندی در خودت به وجود آوردی که میخوایی سرباز من امام زمان باشی، کمککار من امام زمان باشی؟ الان از تو چه کاری برمیاد؟ مثلا من اداره امور اقتصادی یک کشور رو به تو بدم، میتونی انجام بدی؟ تو نمیتونی انجام بدی.
بله.
اداره امور فرهنگی یه منطقه رو به تو بسپرم، میتونی انجام بدی؟
درسته.
یا نه، حتی از اداره امور فرهنگی محله و کوچه‌ای که توی زندگی میکنی هم عاجز و ناتوانی.
بله.
اگر کسی بگه من منتظرم، منتظر ظهور امام زمان ارواح نافدا هستم، ولی در خودش هیچ گونه توانمندی رو تقویت نکنه در بود و مقیاس ملی، محلی، منطقه‌ای، تا چه برسد به جهانی. چون حکومتی که امام زمان تشکیل خواهد داد که حکومت جهانیه.
بله.
در مقیاس جهانیه. برای اینه که مثلا تو روایت که داره که حلقه اول یاران امام زمان ارواح نافدا 313 نفر هن، اون کابینه اصلی، و حلقه دوم حدود 10,000 نفر هن، اینها باید آدم هایی باشند در مقیاس جهانی که بتونن بازوهای امام زمان باشن در اداره جهان.
بله.
پس یک آمادگی در مقیاس جهانی باید اتفاق بیفته، چون امام زمان که نمیخواد با اجبار اداره بکنه، یا نمیخواد که با معجزه امور رو اداره بکنه.
بله.
حکومت‌های الهی حکومت‌های مبتنی بر آگاهی مردم، بر اقبال مردم، بر حضور مردم، بر توانمندسازی مردم، بصیرت مردم. حالا اگر این بحث رو باز جای باز کردن داره، من فرصت برنامه رو دقیقا نمیدونم.
متشکرم از شما. بله حتما انشالله. سپاسگزارم. حتما انشالله حاج آقای لکزایی، ما سعی میکنیم که در شرایط دیگر و حتما در موقعیت های دیگری باز همراه شما باشیم. بسیار بسیار ممنونم، فایده فراوان بردیم از صحبت های شما و در واقع این نقشه کلی این مسیر و این مسئولیت رو که برای ما ترسیم کردید. اجرتون انشالله با صاحب از زمان باشه. خیلی ممنونم از شما. سلامت باشید.
التماس دعا می‌خوایم خود امام ما رو انشالله همه ما رو کمک.
انشالله. خیلی ممنونم. التماس دعا. معید باشید. خداحافظ.
آه از این سال‌های جدایی، یوسف روزگارم کجایی؟ آه از این سالهای جدایی، یوسف روزگارم کجایی؟ جمعه هایی که رو تو ندیدم، سوختم درد قربت کشیدم، سوختم تا بدونی هنوزم، چشمامو به راهت میدوزم، ابر دلشور هم تا میباره، جای خالی تو یادم میباره، وای اگه باشی و من نباشم، یا که تنها شی و من نباشم، یاد تو هر قدم پا به پامه، همدم عصر دلتنگی آمه، همدم عصر دلتنگی آمه، جمعه ها پای چشمای خیسم، قصه ی حالم رو می نویسم، می نویسم دلم بی بهاره، طاقت این خزونم نداره، طاقت این خزونم نداره. دو فتمتعه فينا طويلا.
اللهم اجل وليك الفرج. حس این جمله چه زیباست، حسن را عشق است. نقش بر عرش معلاست، حسن را عشق است. مادرش فاطمه بیتاب حسین است، ولی ذکر روی لب زهراست، حسن را عشق است. نه فقط عالم شیعه به حسن می نازد، شور در عالم بالاست، حسن را عشق است. یل سفین و جمل یک سوار عرب است، رجز حضرت سقاست، حسن را عشق است. به خداوند قسم عشق جگر می خواهد، جگر سوخت زیباست، حسن را عشق است. مانده در خانه غریب و بین یک شهر غریب، چقدر بی کس و تنهاست، حسن را عشق است.
خیال یه بار دیدمت نمیره از خیال من، نشست قبار تو روز و ماه و سال من، نزار که فصالت بشه، آرزوی محال من. چه جمعه هایی که با
امام عسکری علیه السلام بعد از امام جواد سلام الله علیه جوانترین امام ماست، یعنی وقتی به شهادت میرسه 28 سال. این نشان دهنده، دقت کنید، این برداشت دقیق رهبر عزیزمون، این نشان دهنده اینه که این امام عزیز و عالی قدرمون چگو با چه ترفندی، با چه طراحی، با چه ابتکاراتی جریان طاغوت زمان خودش رو به چالش کشیده. نمیتونستن تحمل کنن ادامه حیات امام علیه السلام. این نشون دهنده این مسئله است، یعنی از این کوتاهی عمر امام علیه السلام جون استفاده میکنن که این طاغوت نمیتونه دیگه تحمل کنه، که بالاخره برنامه شهادت ائمه علیهم السلام این گونه برنامه ریزی میشه دیگه. این مبارزه سنگین، حالا تصور کنید از یک طرف تبیین اسلام نابه، از یک طرف دیگه اسلام ناب کار تبیینی، از طرف دیگه تبیین مسئله امامت، یعنی همون جریان قدیر که فلسفه سیاسی اسلامه و توحید وقتی که میخواد عینی